أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إما لمهيته أو للازم ماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء و هو ظاهر. بحث درباره این بود که آیا اعاده معدوم جایز است و یا محال. فرمودند فلاسفه قائلند به اینکه اعاده معدوم محاله، ولی عده زیادی از متکلمین قائلند به اینکه اعاده معدوم نه تنها جایزه بلکه واجبه. دلیل متکلمین چیه؟ متکلمین میگن اگر یه چیزی در یه زمانی موجود بوده بعد معدوم شده، حالا بخواد محال باشد اعاده او، یعنی وجود پیدا کردن او مجددن اگر محال باشه، علتش چیه؟ به خاطر چی محاله؟ از سه حال خارج نیست. اینکه الان به وجود آمدنش محاله، یا به خاطر اینه که این ماهیتاً یه امر محالیه، یعنی محال ذاتیه، یعنی یه چیزیه که اصلا نمیشه موجود بشه، مثل اجتماع نقیضین که ماهیتاً یه چیزیه که اصلا محاله، نمیشه تحقق پیدا کنه. این شیئی که الان فرض کردیم که میخواد محال باشه وجودش که بشه اعاده معدوم ممتنع و محال، چرا محاله؟ اگه به خاطر اینه که ماهیتش یه امر محالیه، این احتمال اول. یا اینکه نه، به خاطر این است که خود ماهیت امر محالی نیست، ولی این ماهیت لازمی دارد که اون لازمه امر محالیه، که استحاله مال خود ماهیت نیست، امتناع مال خود ماهیت نیست. این ماهیت ذاتاً امریست ممکن، حالا که این ماهیت هر جا بخواد محقق بشه یه لازمی همراه خودش داره که اون لازمه محاله. اون اولی رو بهش میگن محال ذاتی، این دومی رو بهش میگن محال وقوعی. اگر شی طوری باشه که ذاتاً محال باشه میشه محال ذاتی، اگر شی طوری باشه که مستلزم محال باشه، یعنی به وجود آمدنش لازم دارد یک محالی را، به اون میگن محال وقوعی. میگه اگر این میخواد محال باشه چه نوع محالیه؟ یا استحالش مال ذات خودشه، یا به خاطر لازم اون ذاته. این دو احتمال، این دو احتمال رو کسی نمیتونه قائل بشه، بگه این شی که الان محال موجود بشه برای اینه که ذاتن محاله، یا به خاطر اینه که لازمه او این یک محالیه. هیچ کدوم رو کسی نمیتونه قائل بشه. چرا؟ برای اینکه اگه این ماهیت خودش محاله یا لازمش امر محالیه، خب همون اول هم نباید موجود شده باشه. فرض اینه این یه دفعه موجود شده، معدوم شده، دوباره میخواد موجود بشه. پس همین که یه موقعی موجود بوده معلوم میشه نه محال ذاتیه نه محال وقوعی. اگر بخواهد الان محال باشه به خاطر این دو جهت نیست، میمونه احتمال سوم، به خاطر جهت سومیه، و اون اینه که نه ذات ماهیت محاله، نه لازم ماهیتی امر محالیه، بلکه یه محالی گاه گاه سراغ این ماهیت میاد، یعنی عرض مفارقه، استحاله به خاطر خود ماهیت نیست، به خاطر یه چیزی هم که خارج از ماهیته و لازم ماهیته نیست، بلکه به خاطر یه عرضی است که مفارقه. استحاله به خاطر یه امری است که گاهی با این ماهیت پیدا میشه و اون باعث میشه که این ماهیته بشه محال، و الا اون اگه پیدا نشه ماهیت محال نیم. فرمان اگه اینه، مستدل میگه اگر استحاله به خاطر یه امر مفارقه، به خاطر یه عرضیه که لازم نیست، چون عرض دو رقم دیگه، یا لازمه یا مفارق، یا جوریست که ماهیت رو ول نمیکنه، رها نمیکنه، همواره با او هست، به اون میگن عرض لازم، یا نه یه عرضیه که گاهی با ماهیت هست گاهی با ماهیت نیست. خب استحاله اگر به خاطر اینه، خب هر وقت اون هست محاله، هر وقت اون رفت استحاله هم از بین میره. پس بنابراین نمیشه به طور مطلق گفت اعاده معدوم ممتنعه. اعاده معدوم مثل خیلی چیزای دیگه میمونه، جایزه مگر اینکه یه چیزی کنارش محقق بشه، اون گاه گاهیه یه وقت باشه، که هر وقت اون امر رفت استحاله هم از بین میره. مستدل اینطوری میگه و از این سه حال هم خارج نیست، یعنی هر چیزی هر حکمی رو که داره یا از ذاتش برمیخیزه یا از خارج از ذات برمیخیزه، خارج از ذات هم یا لازم است و یا مفارقه، که احتمال چهارمی هم دیگه نداره. ایشون بفرمایند که چرا احتمال چهارم هم داره، با اون اینه که شما همش حرف آوردید رو ماهیت، میگید اگر این شی محال باشه یا به خاطر اینه که ماهیتش یه امر محالیه، یا لازمش امر محالیه، یا عرض مفارق، نه آقا هیچ کدوم از نانی. وجود، بحث بیار رو وجود، این وجودی که یک بار موجود شده این دیگه محاله که عین اون، شخص اون، خود اون دوباره موجود. برای اینکه یک چیز نمیتونه دو چیز باشه، یک وجود نمیتونه دو وجود باشه، اصلا صحبت ماهیت نیست، صحبت اینه که یه وجود قابل تکرار نیست، اگه تکرار شد میشه یه وجود نو مثل اولی. و از اول هم گفتیم بحث اعاده معدوم اعاده مثل اون وجود نیست، صحبت در اینجا در این نیست که یه وجودی بیاد که مثل وجود اوله، صحبت در اینه که خود اون وجود بخواد دوتا وجود داشته باشه، یکی همون وجود اول، یکی هم وجودی که الان میخواد داشته باشه. این محاله، برای اینکه لازمش اینه که شیء واحد یک وجود دو وجود باشه، شیء واحد کثیر باشه و کثیر واحد باشه. پس استحاله به خاطر هیچ یک از اون سه جهتی که شما گفتید نیست، به خاطر یه امری است که لازمه یه وجوده، هر وجودی اینطوره که نمیشه یک وجود دو تا وجود باشه، هر یک وجودی یک وجود بیشتر نیست. اگر بگید یه وجود دیگه، خب اون عین نمیشه، بحث ما در اینه که اعاده معدوم به عینه محاله. خب این استدلالشون. ولی سر این که یه عده‌ای قائل شدن به این که اعاده معدوم جایزه، این استدلاله نیست، اونی که باعث شده که این قول و قائل بشن و بعدم برن براش دلیل پیدا کنن و اینطور براش استدلال بکنن چیز دیگریه، و اون چیز عبارت از اینه که خیال کردن که معاد اعاده معدومه. از یه طرف دیدن که معاد یکی از اصول دینه، نه تنها از اصول دین اسلامه، بلکه تمام ادیان آسمانی و ادیان حقه صحبت از معاد درشون هست، معاد از ارکان اونهاست، از اصول اونهاست. خب دیدن که معاد از اصول دینه از یک طرف، و معاد اعاده معدوم است مقدمه دوم، پس نتیجه گرفتن که اعاده معدوم نه تنها جایز است بلکه ضروری است، به خاطر اینکه وحی خبر داده از معاد، و ادله عقلی هم داریم بر معاد. پس بنابراین به خاطر اینکه معاد اعاده معدومه و معاد اعتقاد بهش واجبه و یه امر ضروری الوقوعه، پس اعاده معدوم نه تنها جایزه بلکه ضروری الوقوعه، واجب الوقوعه، ممکن نیست، از ممکن بالاتر واجبه. ایشون میفرمان که خب همه شبهه در اینه که اینها خیال کردن معاد عبارت است از اعاده معدوم، با اینکه معاد استکماله، یعنی روح با کارهایی که میکنه، با تلاشهایی که میکنه، وقتی که بدن رو رها میکنه، این یه نوع استکمالیه برای او که از قید این بدن مادی رها میشه و روح هیچگاه معدوم نشده تا اعاده معدوم معنا داشته باشه. روح از اون وقتی که به وجود آمده هست، همونطوری که در خواب رابطش با بدن کم میشه، در مرگم رابطه قطع میشه، والا اینطور نیست که روح از بین بره، رابطه روح با بدن قطع شده. پس انسان روحش که هیچگاه معدوم نشده، تا صحبت بکنیم در این که آیا اعاده معدوم است معاد یا اعاده معدوم نیست. روح امر مجردی است که همواره موجود و باقی است. و اما بدنش هر آن داره عوض میشه، یعنی بدنی که روز قیامت میاد همون بدن دنیا نیست، یعنی شخص دنیا دوباره قیامت یه دنیای دومی نیست. اگر بنا باشه همون بدن بیاد، یعنی باید با تمام مشخصاتش بیاد، با دنیایی بودنش بیاد، با دنیا بیاد و قیامت میشه یه دنیای دوم. ولی که این نیست، یه بدن جسمانی دیگری میاد، همونطوری که بدن امروز من غیر بدن دیروز منه، نه تنها دیروز، غیر بدن یک لحظه پیش منه، چون این بدن همواره در حرکت، در سوخت و ساز، یه مقدار یه چیزهایی متلاشی میشه، به جاش یه چیزهای دیگه نو ساخته میشه. مگه سلول ها مرتب در سوخت و ساز نیستن؟ پس هر آنی که شما حساب بکنید، این بدن همون بدن قبلی نیست، مثل اون بدن قبلی. پس بدن که همواره در حرکته، اگر هم میگیم این همون بدنه، مقصود اینه که مثل اون بدنه، والا بدن امروز بدن دیروز نیست، بدن امروز بدن 14 سال قبل نیست، به هیچ چیش، یعنی هیچ چیش باقی نمونده. حتی اکثر اینه که سلول های مغز و سلول های اعصاب باقی مونده باشه، والا بقیهش همه نو شده، همه از بین رفتن و دوباره جاشون نو اومده. پس معلوم میشه که اونی که خود انسان به اوست همون روح هست، که این بدن متغیر به خاطر اینکه همواره متعلق اون امر ثابت بوده، اون امر مشخص غیر قابل تغییر بوده، میگم من همون آدم 14 سال پیشم، چون من همون نفسمه، من همون روحمه. این بدن یه ابزاری است برای او که هر چه تغییر بکنه در شخصیت انسان تغییری ایجاد نمیکنه. پس بنابراین معاد اعاده معدوم نیست، برای اینکه روحش که اصلا معدوم نمیشه، بدنش هم که همواره در همین دنیا مثلش می اومده، در آخرت هم مثلش میاد. صحبت ما در اعاده معدوم است به عینه، یعنی خود همون بیاد، خود همون به همون معنای دقیقش که روز قبل توضیح داده شد، نه یک وجود مثل اون وجود در تمام خصوصیات، نه یک بدن مثل بدن سابق در تمام، بلکه همون بدن، یعنی همون دنیا با تمام خصوصیاتش با اون بدن دنیایی بیاد، وقتی لازمش اینه که قیامت بشه یک دنیای جدید. و حال اینکه قیامت یوم تبدل الارض غیر الارض، اونجا برنامهش برنامه دنیا نیست. این مثل همینه که شما 14 سال پیش خدا نکرده یه جرمی کرده باشید، امروز اگر شما رو معاقب عذاب بکنن، میگه تمام این شلاق ها میخوره رو سلول هایی که همش نوه، ولی سلول دردش نمیاد. اونی که دردش میاد چیه؟ روحه. اونم هست، اونم ثابته. سلول به ماه و سلول اگه بی جان باشه، هزار تا هم شلاق بهش بزنن فقط خودشونو خسته کردن. اونی که دردش میاد و اونی که لذت میبره، ولو چوب میخوره روی این بدن، ولی روح دردش میاد. لذا مرده رو هزار تا هم چوب بهش بزنن ککش نمیگرده، پس همون داره مجازات میشه. سلام علیکم. نه، روح مادی نیست، مجرده. خب این دیگه باید بحث نفس رو مطرح بکنیم که اصلا تو هیچ جای بدایه نیومده، اون برای آینده است انشاءالله. احتج المجوزون به انه لو امتنعت اعادت المعدوم لکان ذلک اما لماهیته. اونایی که تجویز کردن اعاده معدوم را استدلال کردن به این که شنچه این است، اگر ممتنع باشد اعاده معدوم، هر آینه خواهد بود اون امتناع، یا به خاطر ماهیت اون معدوم که این ماهیت ماهیت ممتنعیه که میشه محال ذاتی، و یا اون امتناع به خاطر لازمه ماهیت اون شیء معدومه که میشه محال وقوعی که ذاتاً محال نیست ولی مستلزم محال. ولو کان کذالک، اگه یکی از این دوتا باشه که یا ماهیتش محال باشه یا لازم ماهیتش، لم یوجد ابتداءً، باید از همون اول موجود نشه این ماهیت. و هو ظاهر خیلی روشنه، ماهیت محال هیچ وقت موجود نمیشه، نه اون اول نه دوباره. ماهیتی که مستلزم محال باشه، نه اون اول موجود میشه نه حالا. این زیدی که الان نمیشه اعاده بشه به عینه، اگر محال است اعادهش، به خاطر اینه که انسانه، یا به خاطر اینه که لازمه ی انسان یه امر محالیه. ای به خاطر اینه که خود انسان محاله، خب پس چرا دیروز موجود بود؟ ای به خاطر اینه که لازمه ی انسان یه امر محالیه، پس باز چرا دیروز موجود بود؟ خیلی روشنه که اگر خود ماهیت یا لازم ماهیت یا امر محالی باشه، از اول موجود نمیشه. و اما لعارض مفارق، و یا اینکه نه، اعاده به خاطر نه ماهیت، امتناع اعاده به خاطر نه ماهیت نه لازم ماهیت، بلکه به خاطر یه امر عارضی است. خب لازم هم امر عارضی بود، یعنی یه چیز خارج از ذات. اونجا که میگفتیم لازم ماهیت، لازم از اقسام عرض دیگه، میگه عارض مفارق. شق سوم اینه که امتناع به خاطر یه امر خارج از ذاته که میشه امر عرضی. مفارق هم هست، یعنی گاهی با ذات هست گاهی با ذات نیست. عرضهای مفارق مثل منش برای من، عرض برای من و مفارق هم هست، گاهی راه میرم گاهی خوابیدم نشستم. اگه اینطوری باشه که این ماهیت که محاله به خاطر ذاتش نیست، به خاطر یه چیزی هم که همواره باش هست نیست، بلکه به خاطر یه امر عرضی، خب اگه اینه فیزول الامتناع به زواله. اگه این باشه، زایل می شود امتناع به زوال اون عارض مفارق، چون مفارق توش خوابیده که جدا میشه. خب وقتی جدا شد امتناع هم میره، چون امتناع از ناحیه او بود. پس به طور کلی نمیشه گفت اعاده معدوم محال. اعاده معدوم ممکنه اون وقتی که اون عرض مفارقه بره. و رد در این استدلال رد شده به این که ان الامتناع لامر لازم، امتناع به خاطر یه امری است که لازمه، عرض مفارق نیست، عرض لازمه، ولیکن لوجودهی و هویته. اون لازم، لازم وجوده، لازم هویت و شخصیت وجوده، لال ماهیت، لازم ماهیت نیست. یعنی اونی که شما هی رفتید شقوق براش درست کردید، همش سر ماهیت کار کردید، ولی که یه احتمال دیگر هم هست غیر اون سه احتمالی که مال ماهیت بود، و اون احتمال اینه که استحاله به خاطر امری است که لازمه وجوده، و اون لازمه وجود اینه که تکرر وجود محاله. یک وجود دو تا وجود بخواد باشه، این محاله، برای اینکه لازمه اینه که هم یکی باشه هم یکی نباشه. اجتماع نقیضه امتناع به خاطر امری است که لازمه، لازمه لکن لازمه وجود اون معدوم و هویت اون معدومه، نه لماهیته، نه اینکه لازم باشه برای ماهیتش. از کجا میگید لازمه وجود کما هو ظاهر من الحجج المتقدمه؟ تمام اون ادله که ما آوردیم روی این صحبت میکرد که یک وجود دوتا وجود نمیتونه باشه، یک وجود خودش دوباره نمیتونه باشه، و الا لازمه اینه که بین شی و خودش عدم متخلل بشه و همطور ادله دیگر. بله، موضوع رو مشخص کردیم و همونو میگیم محاله. اونا اگر اصالت ماهیتی باز از اونجا اول حساب، اصلا ما حساب با اون تصفیه کردیم، اگه قائل به اصالت الماهیه هستن از اون اول جدان از ما، یعنی راه اول حرفشون رو رد کردیم و بر اساس اون حرف باطل هر حرف دیگه بزنن حرفشون باطله. وقتی ما اثبات کردیم اصالت وجود را، حالا این آقا بیاد بگه که آقا من قائل به اصالت الماهیم و به خاطر اصالت الماهیم قائلم به این هم، میگم اصل شما بی خود قائل به اصالت الماهیه هستی. اصالت الماهیه یه قول باطلیه، بر اساس حرف باطل اگه کسی ادعایی بکنه ادعاش پذیرفته نیست، برای اینکه اصل حرفش ما ابطال کردیم. این اولا. و ثانیا متکلم که قائل به اصالت ماهیت، همه احکام وجود رو باید ببره روی ماهیت. اگر همه متکلمین قائل به اصالت ماهیت باشن، اینطور نیست. اون متکلمی که قائل به اصالت ماهیت، یعنی میگه اونی که عینیت داره چیه؟ ماهیت. خب این ماهیت در عین اینکه یکیه، یعنی این امر عینی، ما اسم ماهیت رو نمیبریم اسم وجود هم نمیبریم، این امر عینی در عین اینکه یکیه میشه دوتا باشه؟ همون ادله رو میاریم روی همون امر عینی که متکلم قائل به او، روی همون پیاده میکنیم و همون ادله پیاده میشه که این امر عینی در عین اینکه یک امر عینیه نمیتونه دوتا باشه. اگه بخواد دوتا باشه باید تمایز باشه، تمایز که بود دیگه عین نیست. شما میخواید بگید اون ماهیت دوم عین ماهیت اوله، این امر عینی دوم عین ماهیت اوله، یعنی تمایز بینشون نیست. اگه تمایز نیست پس کثرت هم نیست. اون ما بر اساس نظر خودمون، بله ببینید، ما وقتی که قائلیم به اصالت الوجود میگیم ماهیت موضوع بحث نیست. حالا کسی قائل شد به اصالت الماهیت چی؟ بر اساس نظر او اون وقت بحث میاد رو ماهیت و وجود اصلا مطرح نیست، چون وجود میشه یه مفهوم اعتباری. اگه اون وقت شما بگید وجود به عینه میشه اعاده بشه، اون هیچ اشکالی نداره. و عمدت ما دعاهم الى القول به جواز الاعاده، عمده چیزی که دعوت کرده است متکلمین را، خوانده است متکلمین را به اینکه قائل بشن به جواز اعاده معدوم، این دلیله نیست، دلیله رو بعد تراشیدن. عمده چیز زعمهم، این پندار غلط اونهاست که خیال کردن که ان المعاد و هو مما نطقت به شرائع الحق من قبیل اعاده المعدوم. پنداشتن که معاد که یه چیزی است که ناطق است به اون معاد تمام ادیان حقه، اونی که تمام ادیان حق سخن از او میگویند که معاد باشه، این از قبیل اعاده معدومه. گفتن خب معاد اعاده معدومه، معاد یه امر مسلمیه، پس اعاده معدوم هم امر مسلم الجوازیه. و یرده ان الموت انعدام نیست، شی با مردن نیست نمیشه تا معاد بشه اعاده معدوم. موت نوع استکمال، یه نوع استکمالی است برای روح، لن ادام، نه معدوم شدن و زوال، روح معدوم نمیشه. خب بدن چی؟ بدن همواره در حال تغییر بود و اونی که شخصیت انسان به او هست اون روحه که ثابته، و لذا همواره میگیم که من 14 سال پیش، من 14 سال پیش اینطوری بودم و الان اینطور هستم، اون من ثابته، ولی 14 سال پیش بدن هیچیش نبود، بدن منم نداره، همطوری که یک درخت من نداره، یک سنگی که افتاده اونجا من نداره. المرحله الثانیه در اینه، یکی از احکام وجود اینه که وجود تقسیم می شود به وجود خارجی و وجود ذهنی. مشهور بین فلاسفه اینه که همونطوری که ماهیت وجود خارجی پیدا میکنه و وقتی وجود خارجی داشت آثار برش بار میشه، همین ماهیت میاد توی ذهن. شما وقتی اون وجود خارجی رو تصور کردید، تعقل کردید، ماهیت وجود خارجی میاد تو ذهن. ماهیت یعنی همون چیستی، همون مایقال و فی جواب ماهو. یعنی وقتی میگن الانسان و ماهو، شما چی میگید؟ میگید حیوان و ناطق، یا خیلی بازش کنید میگید جوهر قابل للابعاد الثلاثه، نام حساس متحرک بالاراده ناطق. این چیه؟ این مجموعه، این مفهوم چیستی اون انسان رو، اون وجود خارجی رو بیان میکنه. مشهور اینه که این مفهوم میاد تو ذهن. در ذهن شما الان وقتی میگید من علم به انسان دارم، مفهوم جوهر قابل للابعاد الثلاثه، مفهوم حیوان و ناطق پیش شما هست. خب مفهوم چیه؟ همون ماهیته. اگر این جوهر قابل للابعاد الثلاثه، نام حساس و متحرک و ملاراده در خارج موجود بشه آثار داره، یعنی چون جوهر روپای خودش وایستده، جوهر یعنی چیزی که روپا خودشه، قابل ابعاد ثلاثه است یعنی طول و عرض و عمق داره، انسان خارجی طول و عرض و عمق داره، نامی روش داره، بالش داره، بله اونطوره، انسان خارجی روش داره، نمو داره، حساس، انسان خارجی احساس داره، انسان خارجی حرکت بالاراده داره، انسان خارجی ادراک کلیات داره، تفکر داره، استدلال میکنه. پس این ماهیت وقتی در سایه وجود خارجی موجوده آثارشو داره، ولی این ماهیت وقتی اومد تو ذهن یه مفهوم بیش نیست، اون آثار رو دیگه نداره، یعنی جوهر توی ذهن یه چیزی نیست، خودش روپای خودش وایستاده باشه. این مفهوم نامی تو ذهن دیگه نمو نداره، مفهوم نامیه، نه یه چیزی که نمو داره، اون رشد نداره. روز اول شما مفهوم نمو رو بفهمید، 50 سال 100 سال هم که عمر بکنید، مفهوم نمو تبدیل نمیشه به یه چیز دیگه، اونطوری که یک هسته تبدیل میشه به چی؟ به درخت. مفهوم نمو هم تبدیل بشه، رشد بکنه، بشه یه چیز دیگه، هیچ وقت. مفهوم نمو آخرش هم مفهوم نمو. و همینطور حساسانی که تو ذهن شماست این احساس نداره. مفهوم انسانی که توی ذهن شماست درک کلیات نداره، درک نمیکنه، نمیتونه بشینه حساب بکنه، نمیتونه بشینه خوب و بد رو بسنجه، مصلحت و مفسده رو بسنجه اونطوری که یک انسان خارجی میتونه بکنه. پس ماهیت وقتی با وجود خارجی موجود میشه آثار داره، ولی ماهیت وقتی با وجود ذهنی موجود میشه اون آثار رو نداره. عقیده فلاسفه اینه که ماهیت در خارج موجوده، در ذهنم موجوده، ولیکن وجود خارجی دارای آثار، وجود ذهنی دیگه آثار نداره، اون چیستی الان پلو شما هست، ولی آثار می این یه قول. قول دیگر اینه که نه آقا، وقتی که ما علم به یه چیزی داریم، خود ماهیت اون شی به ذهن ما نمیاد، بلکه یه سیاهی از اون ماهیت به ذهن میاد. نظیر این که شما اگر یه چیزی رو از دور ببینید، چیستیش براتون روشن میشه؟ چیستیش مشخص نیست. چی به ذهنتون هست؟ یه سیاهی به ذهنتون هست که این احتمال میدید انسان باشه، احتمال میدید یه چوب باشه، یه الوار باشه وایسوندن، احتمال میدید یه ستون سنگی باشه، احتمال میدید یه ستون فلزی باشه، فلزش هم ممکنه آهن باشه، ممکنه روی باشه، ممکنه مس باشه، و هر نوعی رو در موردش احتمال میدید. پس اون چی که الان پیش شما هست چیه؟ چیستی اون شیئه؟ ماهیت اون شیء الان پیش شماست؟ یا یه شبهی از او به ذهن شماست که حقیقت اون شیء رو برای شما مشخص نمی کنه؟ میگن همونطوری که انسان چیز رو از دور میبینه، چطور مشخص نیست ماهیت براش، همه علم همینطوره. اونجایی هم که از نزدیک میبینی، مفهوم هایی که حاکی باشن کاملا دقیقا از اون شیء تو ذهن شما نیست، یعنی ماهیت اون شی به ذهن شما نمیاد. یه چیزی که حقیقت اون شی رو نشون بده تو ذهن شما نمیاد. مثل این که اگه عکس یکی رو بکشن روی دیوار یا عکسش رو بندازن روی تیک مقوا، این عکس نشون میده اون شخص رو، ولی بعضی از جنبه هاش رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی طول و عرضش رو نشون میده حد اکثر. رنگی باشه رنگش هم نشون میده، ولی دیگه نشون میده که این عمق هم داره، حجم داره. عکس دیگه حجم رو نشون نمیده، دیگه نشون میده که این موجود حیات هم داره. عکس حیات رو نشون نمیده، عکس نشون میده که این تفکر داره، سنجش خوب و بد داره، اراده انسانی انتخاب آگاهانه داره. عکس اینا رو نشون نمیده. شما ممکنه بگید که وقتی من نگاه میکنم به عکس، همه اینا به ذهنم میاد. اون اثبات میکنه مدعای ما رو که تو ذهن همه چیزی شی هست، ولی تو ذهن شما هست، اون عکس توش نیست. عکس فقط شکل اون شی هست و طول و عرضه، بیشترش شما میفهمید، اون عکس نشون نمیده. حالا اینا قائلن به این که شما هم نمیفهمید، یعنی تو ذهن شما هم مثل اون عکس میمونه. تمام خصوصیات شی که شی رو ذاتش رو مشخص کنه، ماهیتش رو مشخص کنه، توی ذهن نمیاد. البته خیلی به نظر میاد که این قول قوله بی حسابیه. بله، ابتداءً گفتیم نوعاً در مسائل فلسفی اگر کسی قول انحرافی رو قائل میشه، قول خلاف فطرت و بداهت رو قائل میشه، برای اشکالات و شبهاتیه که تو ذهنش میاد یا براش پیش میاد. بعداً خواهد آمد 7 اشکال در مورد وجود ذهنی به اون معنایی که ما گفتیم هست، که در مقابل این اشکالها بعضیا زانو زدن، نتونستن اون اشکالا رو حل کنن، جواب بدن، اومدن اینطوری گفتن. گفتن ما از اول میگیم چیزی به ذهن نمیاد، ماهیت به ذهن نمیاد، یه سیاهی به ذهن میاد، وقتی دیگه همه اون اشکالا حل میشه. پس برای فرار از اون اشکالا اینو گفتن. و الا میبینید ابتداعا کسی بگه که آقا وقتی من میگم انسان رو علم دارم بهش، ماهیتش به ذهن نمیاد، این خیلی بعید میاد به نظر. ولی وقتی آدم افتاد تو اشکالا و اشکال نتونست جواب بده، اون وقت این قول قول پسندیده میشه. ولی اول قولیه که عقل پسند نیست. از این بدتر قول دیگه است که اصلا میگه هیچی به ذهن نمیاد. قول فخر رازیه، قائل است به این که ما وقتی علم پیدا میکنیم به اشیا، فقط یه رابطه ای بین نفس ما و اشیاء برقرار میشه. یعنی ذهن همونطوری که قبلا خالی بوده حالا خالیه، شیء هم در خارج بوده همونطوری که بوده بوده، نه شیء تغییر میکنه و نه ذهن من تغییر میکنه. پس چی میشه؟ قبلا بنده توی این کلاس نیومده بودم، رابطه ای نداشتم با این میز، علمم نداشتم، ولی وقتی رابطه برقرار شد بین من و میز، همین علم منه. نه اینکه بعد از رابطه چیزی هم برای من پیدا میشه، نه، چیزی پیدا نمیشه. مثل اینکه یه سنگی قبلا توی این ساختمان نبود، سنگ رو از کوه آوردن گذاشتن تو اجزای این ساختمان کنار سنگ های دیگر این ساختمان. میگه همین کنار هم قرار گرفتنش یه رابطه ایست، همین رابطه بیشتر نیست. علم ما هم همین رابطه هست. برای شما چیزی پیدا نمیشه، همونطور که برای اون سنگه هیچی پیدا نمیشه. علم صرف اضافه نفس است به خارج، بدون اینکه در نفس چیزی پدید بیاد، نه شبه شی پدید میاد و نه ماهیته. این دوتا قول صحیحه؟ بفرمان. اما قول اولی که میگه شبه شی به ذهن میاد، این لازمش اینه که انکار بکنه علم را. خب میگه پس ما علم به هیچی نداریم، از هر چیزی یه سیاهی به ذهنمونه. خب این در واقع یه نوع سفسطه است، یعنی همه اونایی که ما داریم هیچ حکایتی از خارج نمیکنه، چون اون ماهیت خارج نیست. اونایی که ما داریم یه سیاهی هایی است از خارج. پس نسبت به خارج شما میتونید ادعا کنید که چیزی وجود داره؟ راه اعتقاد ما به خارج چیه؟ علممونه. اگه علم ما هم خارج رو نشون نمیده، پس بنابراین باید انکار کنیم واقع رو یا شک داشته باشیم در خارج. چون علم وقتی ارزش نداشت، علم وقتی نشون نداد خارج رو، من که خود وجود خارجی که پیشم نمیاد هیچ وقت، همواره من از راه مفهوم خارج رو میفهمم، اون مفهوم هم که این بابا منکره. و اما قول دوم میگه علم رابطه است، همون رابطه علمه. هر وقت رابطه برقرار شد بین من با یه چیزی، علم دارم. خب میگم من یه علم دارم به یه چیزایی که نیستن. یه جایی رو، خرمشهری رو که شما 10 سال پیش، 5 سال پیش، 3 سال، 4 سال پیش دیده بودی، اونایی که دیدن الان صورت ذهنی خرمشهر پیششون هست. علم دارن به یه چیزی که الان معدومه، با حال اینکه بنابر قول به اضافه علم کجاست؟ اون وقتی که رابطه برقرار باشه. خب رابطه بین من و معدوم، رابطه بین شی و معدوم که معنا نداره. پس باید علم به چیزایی که معدومه ممکن نباشه، با حال اینکه بالبداهه هم ما علم داریم به یه چیزایی که اساسش اصلا بنیانش خراب شده، از بین رفته، در این حال علم ما باقیه. پس این دوتا قول همینجا حسابش تصفیه. المرحله الثانیه در این است که منقسم می شود وجود به خارجی و ذهن، و در این مرحله یک فصل بیشتر نیست. المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی، مشهور بین حکما این است که برای ماهیات غیر از اون وجود خارجی که دارن، وجود خارجی چیه؟ بعد از این الخارجی باید یه خط تیره باشه، که بین این دوتا خط تیره وجود خارجی رو معنا میکنه. و هو الوجود الذی یترتب علیها فیه الآثار المطلوبة منها، وجود خارجی اون وجودی است که مترتب می شود بر اون ماهیات، در اون وجود آثاری که مطلوب است از ماهیات. شما آثار حلوا رو چی میخواید باشه؟ شیرین باشه و مغذی باشه، حلوای خارجی اینطور. آثار انسان رو چی میخواید باشه؟ تفکر داشته باشه، استدلال داشته باشه، جسم داشته باشه، حرکت داشته باشه، احساس داشته باشه، انسان خارجی اینو داره. برای ماهیات غیر از وجود خارجی که همون وجودی است که مترتب می شود بر اون ماهیات، در اون وجود آثاری که مطلوب است از اون ماهیات. خب این تموم شد این جمله معترضه. دوباره برگردیم، ان للماهیات وراء الوجود الخارجی خبر ان، اسم ان حالا میخواد بیاد، وجودن آخر برای ماهیات غیر از وجود خارجی وجود دیگری که لا یترتب علیها فیه الآثار، که مترتب نمیشود بر اون ماهیات در اون وجود آثار، اون آثاری که مال وجود خارجه برای این نیست. و یسمی وجودن ذهنی، یا به این میگن وجود ذهنی. مفهوم انسان تو ذهن شما انسان نیست با اون خصوصیات، فقط مفهوم انسانه. مفهوم حلوا تو ذهن شما خصوصیات حلوا رو نداره. فل انسان الموجود و فی الخارج قائم لا فی موضوع به ما انه جوهر، چون انسان خارجی جوهره آثار جوهر رو هم داره. پایمون لافی موضوع، ایستاده است رو پای خودش، نه در یک موضوعی. و یسته ها ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه، و می توان فرض کرد در او سه بعد را، طول و عرض و عمق را، به ما انه جسم، چون جسمه، چون جسمه آثار جسم رو هم داره. ولی جسم تو ذهن شما هم مفهوم جسم هست، ولی دیگه آثار جسم رو نه. و به ما انه نبات و حیوان و انسان، و به ما اینکه این انسان خارجی، انسان موجود در خارج، نامیست، یعنی در تعریفش نامه رو میگید یا نمیگید؟ در تعریفش نامه رو میگید. نبات مسامحه شده، انسان نبات نیست. فرق است بین نبات و نامی. نبات اون نامیست که بسته است، یعنی نامیست و لا غیر، یعنی نامیست به اصطلاح اصول به شرط لا، به شرط اینکه هیچ چی دیگه نباشه، فقط نامی باشه. ولی نامی چیه؟ لا به شرطه. نامی یعنی اون که رشد داره. خب غیر رشد چی؟ بالاتر از رشد چی؟ جلوش بسته نیست. رشد داشته باشه، غیر رشد هم چیز دیگه هم داشته باشه، با سازگاره. نبات یعنی گیاه، یعنی رشد داره و بالاتر از رشد احساس، حرکت، نطق اینا رو نداره، نداره توش خوابیده تا بشه گیاه. ولی اگر نامی گفتید یعنی رشد داره، رشد داره، حالا چیز دیگه هم نداشته باشه مثل نبات نامیه، چیز دیگه داشته باشه بازم نامیه. نامی در واقع جنسه، جنس لا به شرطه، چیز دیگه کنارش باشه قبول میکنه. ولی نبات نوعه، نوع یعنی یه ماهیت تام، فصل کنارش توش هست دیگه، فصل قبول نمیکنه. نامن کنارش میتونی بیاری حساسون به عنوان فصل، نامن جنس و اون فصل، متحرکون بالاراده به عنوان فصل، ناطق به عنوان فصل. ولی کنار نبات فصل دیگه نمیاد، چون فصل و چیزاشو همشو تو خودش داره، یک نوعه. لذا تعبیر نباتون صحیح نیست، نبات نیست. این دارن از قلمشون در رفته. و به ما انه نباتون نامن، و به ما اینکه در تعریف انسان میگیم نامن و حیوان، در ماهیت انسان وقتی میخواید بگید ماهیتش چیه، نامن است و حیوانون است و انسانون، به ما اینکه اینا هست صاحب نفس نباتی است، یعنی رشد میکنه، روح رشد کننده داره، روح حیوانی داره یعنی احساس و حرکت داره، روح ناطقه داره، نفس ناطقه داره که میتونه بیندیشه خوب و بد رو و میتونه استدلال بکنه و کلیات رو درک بکنه. خب حالا همه هدف چی بود؟ شما نمیگید انسان جوهرون قابلون للعباد سلاسا نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون؟ میگه انسان خارجی همه اینا رو و آثارش رو داره، یعنی در خارج لافی موضوع هست، طول عرض و عمق داره، رشد داره، احساس داره، ادراک کلیات داره. بزن میگه و یظهر معه آثار و هذه الاجناس و الفصول، خود این اجناس و فصول را به وجود خارجی داره، آثاری هم که بر اینا هست ظاهر میشه. اثر نامی هرچه هست ظاهر میشه در خارج، اثر حیوان هرچه هست ظاهر میشه، و همینطور آثار این اجناس و فصول و خواص این آثار اجناس و فصول همه با اون انسان موجود در خارج ظاهر میشه، یعنی هست باشد. یه چیزی هم که لازم بود تذکر بود اینی که ظاهر این عبارت ذو نفس نباتیت و حیوانیت و ناطقه به نظر میاد که ممکنه، یعنی به نظر بیاد کسی فکر بکنه که انسان دارای سه نفسه، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس ناطقه، و حال اینکه اگر انسان سه تا نفس داشته باشه میشه سه تا موجود، چون شخصیت انسان به چیه؟ به همون روحشه. اگه یه موجود سه تا روح داشته باشه سه تا موجوده، و بر فرض تازه این قولم صحیح باشه، اگر بعضی فلاسفه قائل شدن که از قدما بودن کسانی که میگفتن انسان سه تا روح داره، ولی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این قول قائل نبوده، قول حق رو قائل بوده، و اون قول عبارت از اینه که انسان یک روح داره و اون همون نفس ناطقه است. ولی بر اساس اینکه نفس ناطقه کامل ترین نفس هاست، نفس کامل مراتب نازله رو در خودش داره، یعنی نفس ناطقه نامی هم هست، نفس ناطقه احساس و حرکت هم داره، برای اینکه نفس انسانی نفسی است از نظر مرتبه وجودی بالاتر از نفسی که در گیاه هست و نفسی که در حیوان هست. پس اون به وحدت مراتب مادون رو داره، یعنی یک نفس در عین اینکه نامی هم هست، حیوان هم هست، ناطق هم هست. یعنی ناطق که بود مثل صده که 90 و 80 توشه. خب پس انسان موجود در خارج اینها را هست و آثار این اجناس و فصول و خواصش رو داره. اما بل انسان الموجود و فی الذهن المعلوم لنا، اون انسانی که تو ذهن ماست که معلوم است برای ما، یعنی مفهوم جوهر و قابل العباد سراسا نام حساس و متحرک ملاده، بیشتر که پیش ما نیست، همین مفهوم پیش ماست، چون وجود تو ذهن نمیاد، شما هر کاری بکنید وجود خارجی ذهنتون گنجایش رو نداره، اصلا ذهن چیزی نیست که جسم بیاد توش، اونچه که میاد از اشیاء خارجی همون چیستیشونه، همون ماهیتشونه، همون انسان. انسانی که موجود در ذهن است که معلوم لناست، انسان اون ذاتن همون انسان، یعنی ماهیتن همون انسانه، واجدون لحده، حد انسان رو داراست، یعنی جوهرون قابلون للعباد سلاسه است. این مفهومی که تو ذهن شماست مفهوم جوهرونه، مفهوم قابلون للعباد سلاسه است، مفهوم نامنه، مفهوم حساسونه، اما همش مفهوم وجود خارجی نیست، وجود ذهنیه. وجود ذهنی یعنی لا یترتب علیه شیء من تلک الآثار الخارجیه. انسان از ذاتن حد انسان رو دارد، غیر از این که بر او، غیر از این که این انسان، این انسانی که موجود است در ذهن، لا یترتب علیه شیء از اون آثار خارجی. این از قول به وجود ذهنی اصطلاحی. کسانی که قائلن به وجود ذهنی یعنی این قول رو قائلن، میگن ماهیت شی به ذهن میاد، ولی ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا، بعضی ها رفتن به سوی این که اونی که معلوم برای ما علم بش داریم که المسمى بالوجود ذهنی، که اسمش میذاریم موجود ذهنی، شبه الماهیت، خود ماهیت نیست، بحث وجود نیست، وجود هیچ که نمیگه میاد تو ذهن، بحث ماهیته، ما میگیم خود ماهیت میاد تو ذهن، اینا میگن نه، شبهی از ماهیت، سیاهی از ماهیت میاد تو ذهن، سایه ماهیت میاد تو ذهن، لا نفسها، والمراد بهی عرضون، مراد به این شبه اینه که یه امر عرضی میاد تو ذهن، که کیفون، یه کیفیت و حالتی است برای ذهن، کیف در مقابل کم و وضع و اینا، که بعداً خواهد آمد تعریف دقیقش، که قائمون به نفس، که قائم به نفسه، که یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، که با اون معلوم خارجی در ذات و ماهیت مباینه، و یشابهه و یحکی فی بعض خصوصیاته، ولی شبیه اون خارجه و نشان میدهد، حکایت میکند اون خارج را در بعضی از خصوصیات. و همینه که میگیم سیاهه، همینه که میگیم سایه. سایه یه شخص نشون میده سرش و دستش و پاش، ولی دیگه چیزی دیگه رو نشون نمیده، یعنی همون شکل رو نشون میده. مثل صورت فرسی که المنقوشت علی الجدار الحاکیت للفرس الخارجی، عکس اسب رو که کشیدن روی دیوار که نشون میده اسب خارجی رو. چیشو نشون میده؟ فقط طول و عرضش و شکلش رو نشون میده، دست و پاش رو نشون میده، ولی اینکه این دست و پا روح دارن، جسمن، یعنی طول و عرض و عمق دارن، حرکت بل اراده داره، احساس داره، سوزن بهش بزنه دردش میاد، اینا رو این عکسه هیچی رو نشون نمیده. یا اونیم که تو ذهنه اینه، یعنی در واقع ما از خارج وجودش که هیچ که قائل نیست میاد به ذهن، ماهیتش هم اینا منکرن، پس هیچ که از خارج به ذهن نمیاد. و هازا فل حقیقت سفسطه، این قول در حقیقت سفسطه از سوفسطائیگریه، میگه اونچه که تو ذهن شماست واقعیتی نداره. که ینسد و معها باب العلم بالخارج من اصله، که با سفسطه راه علم به خارج از ریشه بسته میشه، از بیخ بسته میشه. شما دیگه نمیتونی بگی من علم دارم به خارج. چه علمی داری؟ یه سیاهی تو ذهن شما هست که هیچی از خارج رو، یه چیزکی از خارج نشون میده، خارج رو نشون نمیده. این یه قول. بعضی دیگه هم که اصلا اصلش رو منکر شدن، همین رو هم، همین شبه رو هم منکر شدن. ذهب بعضهم قول سوم الی انکار الوجود ذهنیه مطلقا، بعض دیگر رفتن به سوی اینکه انکار کنند وجود ذهنی را مطلقا. وجود ذهنی یعنی حتی به صورت شبه، یعنی قول اول رو که قبول ندارن که خود ماهیت به ذهن میاد، قول دوم رو هم که میگفت شبه به ذهن میاد اونم منکرن. خب پس علم چیه؟ اصلا علم نداریم؟ یه چرا علم داریم؟ علم یعنی هم رابطهه. و ان علم النفس به شیئن اضافتون خاصتون منها الک. اینا رفتن به انکار وجود ذهنی و به سوی این که، این انت بر انکاره، رفتن به سوی این که علم نفس به شیئی یک اضافه خاصی از نفس به اون شی. اضافه یعنی رابطه، ارتباط و نسبت خاصی بین نفس و اون شی. اگه رابطه برقرار شد علمه، اگه رابطه برقرار نشد علم نیست. ولی ذهن چیه؟ چیزی توشه؟ نه، پیش از علم و بعد از علم نفس هیچ فرقی نکرده. مثل یه سنگی که جلوتر تلو این سنگ نبود، حالا بردن گذاشتنش کنار این سنگ، همین. و یرده العلم بالمعدوم، رد میکند این قول را علم به معدوم. یعنی ما علم به معدوم داریم یا نداریم؟ چیزایی که الان حاضر نیستن، رابطه بین ما و اونها برقرار نیست، ولی در این حال علم بهش داریم. خب اینو چجوری میتونی بگی علم اضافه است؟ اضافه طرف میخواد، اضافه یعنی رابطه بین من و اون معلوم، معلومی نیست. و یرده علم به معدوم، چطور علم به معدوم این قول رو رد میکنه؟ از لا معنا محصلا للاضافه الی المعدوم، زیرا معنای محصلی نیست، معنای دست پر مشپرکنی نیست، معنای درستی نیست برای اضافه الالمعدوم. اینا که میگن علم اضافه است، علم به معدوم یعنی اضافه الالمعدوم. اضافه الالمعدوم معنا داره؟ اضافه و رابطه به نیستی. من رابطه به نیستی دارم، نیستی که نمیشه رابطه باش داشت، با حال اینکه من علم دارم بهش. پس معلوم میشه که علم اضافه نیست، علم یه صورتی است پیش من که وقتی پیدا شد ثابته. اون شی میخواد موجود باشه، میخواد موجود نباشه، میخواد من رابطه با اون داشته باشم، میخواد من رابطه نداشته باشم. من الان اینجا که نشستم تمام قیافه منزلمون تو ذهنم هست، میدونم کجاش تاقچه هست، کجاش دره، کجاش حیوونه، کجاش حاله، همش روزه، کجاش آشپزخونه هست، همه رو میدونم، با حال اینکه الان هیچ رابطه‌ای با اون نداره. خب این نقل اقوال، ولی ادله مشهور دیگه انشالله میمونه. سلام علیکم.